بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. من آقا امروز سرما خوردم، نمیدونم صدام چقدر در میاد، یه عذرخواهی میکنم از اول. اگر بیان لزوم الخلف، انه لو کان الحکم معلقا علی العلم بهی که وجوب الصلاه مثلا فانه یلزمه عدم الوجوب لطبیعی الصلاه اذ الوجوب يكون حسب الفرض للصلاة المعلومة الوجوب بما هي معلومة الوجوب. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر بنا باشه که یک کسی بگه احکام مختص به عالم است، این خلف لازم میاد. در واقع یه مقدماتی رو ما چیدیم و بعد از این مقدمات نتیجه گرفتیم که احکام مشترک بین عالم و جاهل است. یکی از اون مقدمات این بود که اگر بنا باشه اختصاص به عالم داشته باشه احکام، خلف پیش میاد. اما این رو اثباتش نکردیم، اثباتشمون برای این جلسه. مقدمات دیگرش واضح بود، اونا نیاز به بیان دیگری غیر از همون مقداری که دیروز عرض کردیم نداشت. اما لزوم خلف نیاز به بیان داره. چرا اگر احکام اختصاص به عالم داشته باشه، اینجا خلف لازم میاد؟ ببینید دوستان، اگر حکم معلق بر علم شد، چون دیروز عرض میکردیم که اگر اختصاص به عالم داشته باشه معناش چیه؟ معناش این است که باید عالمی وجود داشته باشه، علمی باشد تا حکم بیاد. اصلا قبل از علم حکمی وجود ندارد. معناش اینه دیگه. وقتی میگیم اختصاص به عالم داره، معناش این است که قبل از اینکه کسی عالم بشود و قبل از اینکه علمی تحقق پیدا بکنه، حکمی اصلا وجود نداره. حکم مال عالمه، باید عالمی وجود داشته باشه تا حکم موجود باشد. اگر حکم معلق بر علم شد، لازمش این است که طبیعی صلات جدای از علم عالم وجوب نداشته باشه دیگه. درسته یا نه؟ چون فرضمون وجوب صلات معلومت الوجوب است. وقتی میگیم اختصاص به عالم داره معناش اینه دیگه. پس طبیعی صلات ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که نباید واجب باشه، چون علممون معلق بر علمه. عذر میخوام، حکممون معلق بر علمه، باید علم باشد تا حکم باشه. پس این وجوب صلات مال طبیعی صلات نیست، مال صلاتی است که علم به او تعلق گرفته باشد، به تعبیریشون معلومت الوجوب باشه. اما از یه طرف دیگه وقتی بحث رو نگاه میکنیم، میگیم لازم طبیعی صلات واجب باشه، یعنی در واقع حکم تعلق گرفته باشد، وجوب تعلق گرفته باشد به طبیعی صلات. میدونید چرا؟ چون وقتی میگیم ما میخوایم علم به وجوب صلات پیدا بکنیم، یعنی اون اولین نفری که میخواد علم به وجوب صلات پیدا بکنه، باید طبیعی صلات واجب باشد تا من به عنوان اولین نفر بتونم چیکار کنم؟ علم بهش پیدا بکنم. قبل از علم من تا حکمی نباشه، من علم به چی پیدا کنم؟ قبل از علم من مکلف. شما قرار شد بگید آقا طبیعی صلات واجب نیست. اگر طبیعی صلات واجب نیست قبل از علم من، حالا که من میخوام علم پیدا کنم، علم به چی پیدا کنم؟ لازم از طبیعی صلات واجب باشد تا بعد من علم بهش پیدا بکنم، و این میشه خلف. یعنی صدر و ذیلش با هم دیگه جور در نمیاد. از طرفی میگیم چون حکم معلق بر علم است، پس طبیعی صلات واجب نیست. چی واجبه؟ صلات معلومت الوجوب. از اون طرف وقتی من میخوام علم پیدا کنم به حکم، لازم است که طبیعی صلات واجب باشه تا من بتونم علم پیدا بکنم. ولی من علم پیدا کنم به چی؟ قبل از علم من باید حکمی موجود باشد تا من علم بهش پیدا کنم. علم میدونه بدون متعلق چه نمیشه که من بگم عالم هستم اما به من بگن عالم به چی، بگم به هیچی. یه چیزی باید باشه تا من علم بهش پیدا کنم، حکمی باید وجود داشته باشه تا من علم بهش پیدا بکنم، و لذا باید طبیعی صلات واجب باشه تا من بتونم علم بهش پیدا بکنم. و این میشه دوستان خلف. در واقع فرض اولیه ما با اون چه که در نهایت نتیجه گرفتیم جور در نمیاد، مخالف هم دیگه است. والخلف محال. این یک بیان دوستان برای استحاله تعلیق حکم علل علم، برای بیان استحاله اختصاص احکام به عالم. خب وقتی اینطور شد طبیعتاً باید بگیم حکم اختصاص به عالم نداره دیگه، بین عالم و جاهل مشترکه، چون میدونید نمیتونیم من بگیم اختصاص به جاهل داره که از این سه حال که خارج نیست، یا اختصاص به عالم داره یا اختصاص به جاهل یا هر دو مشترکه. اختصاص به عالم ندارد به این دلیلی که گفتیم خلف پیش میاد. اختصاص به جاهل هم که معنا نداره، کسی بگه حکم مال جاهل مال عالم اصلا نیست، کسی که علم پیدا میکنه دیگه حکم نداره. طبیعتاً باید بگیم مشترک بین عالم و جاهل. یه بیان دیگری از یک زاویه دیگری برای اثبات استحاله ایشون آورده، یعنی برای اینکه محال بودن اختصاص احکام به عالم رو اثباتش کنه، از یه زاویه دیگه هم ایشون ورود پیدا کرده. حالا اون یه بیان دومیه، من اجازه میخوام برای اینکه قاطی نشه این دوتا بیان با هم دیگه، من این بیان اول رو براتون بخونم، یه وقت تهمت به کتاب نزده باشیم، معلوم بشه همونی که گفتیم کتاب میگه، تا برسیم به اون مطلب دوم و بیان دوم. بیان و لزوم الخلف. دوستان این لزوم الخلف همونی بود که تو شماره 3 مقدمه 3 ادعاش رو کردیم اما اثبات نکردیم. انه لو کان الحکم معلقا علی العلم بهی، اگر حکم بخواد معلق بر علم باشه، مثل وجوب صلات مثلا، این چه وجوب صلات مثال است برای حکم، اگر بنا باشه وجوب صلات معلق بر علم باشه، میدونید معلق یعنی چی؟ یعنی تا علم نباشه وجوب صلاتی وجود ندارد، حکم به وجوب صلات اصلا وجود نداره قبل از علم. فانه یلزمه، لازمه این معلق بودن، لازمه این معلق بودن بر علم، بل هو نفس معنی تعلیق، نه لازمه بلکه خود معنای تعلیق همینه. چیه؟ عدم الوجوب لطبیعی صلات. معناش این است که طبیعی صلات واجب نیست. کمکم کنید، طبیعی صلات یعنی جدای از علم عالم به او، خود صلات به خودی خود به نفسه بدون اینکه علم بهش تعلق بگیره این واجب نیست، چون علم رو قید قرار دادیم دیگه. اذ الوجوب یکون حسب الفرض للصلات معلومه الوجوب بباهی معلومه الوجوب، یعنی اون علم دخیل برای آمدن حکم، تا علم نباشه اون حکم نمیاد. خب این از یه طرف که تو این قسمت دوستان ما به این نتیجه رسیدیم که طبیعی صلات بگید نمیتونه واجب باشه اگر بگیم احکام اختصاص به عالم دارن. حالا بعد میره سراغ قسمت دوم و یه نتیجه خلاف اون اولی میگیره، میشه خلف. بینما ان تعلق العلم به وجوب الصلات، حالا من میخوام علم پیدا کنم به این حکم، چجوری علم پیدا کنم؟ لا یمکن فرضه الا اذا کان الوجوب متعلقا لطبیعی الصلات، باید حکم به طبیعی صلات، طبیعی صلات یعنی چی؟ یعنی جدای از علم، ولو علمم نداشته باشیم، خود این طبیعی صلات بدون که علم من بهش تعلق گرفته باشه، این حکم وجوب باید اومده باشه روش تا من بتونم علم پیدا بکنم. الا اذا کان الوجوب متعلقا لطبیعی صلات، فما فرضناه متعلقا به طبیعی صلات در این قسمت دوم لم یکن متعلقا به طبیعتها، به خاطر اون حرفی که قسمت اول زدیم. فما فرضناه متعلقا به طبیعی صلات، اون چه ما الان فرضش کردیم متعلق است به طبیعی صلات، چون من میخوام علمش پیدا کنم دیگه، باید وضو بره رو طبیعی صلات. خب این لم یکن متعلقا به طبیعی صلات به خاطر اون قسمت بالا که گفتید اختصاص به عالم داره، بل به خصوص معلوم الوجود. و هذا هو الخلف المحال، این همون خلف محاله. چون تو صدر ما به این نتیجه رسیدیم که طبیعی صلات نمیتونه واجب باشه، چون میگید اختصاص به عالم داره دیگه. تو ذیل وقتی میخوایم علم بهش پیدا کنیم باید طبیعیش واجب باشه تا بتونیم علم بهش پیدا کنیم. و به بیان آخر فی وجه استحالت تعلیق الحکم علی العلم بهی نقول، این دوستان یه بیان دیگر، ریشه همونه ها، ریشه همونه، اما از یه راه دیگری ورود پیدا کرده برای اثبات استحاله تعلق حکم بر علم. ببینید دوستان ایشون چی میگه تو این بیان دوم، خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون یه صغرا آورده، یه کبرا برم نتیجه گرفته. صغرامون چیه؟ ایشون میفرماید تعلیق حکم بر علم یعنی این که ما حکممون رو معلق بر علم کنیم، بگیم مختص عالمه، مختص عالمه، یعنی علم باید باشه تا این حکم بیاد. این مستلزم استحاله علم به حکم است. دوباره این جمله رو عرض میکنم ببینید تصدیق میکنید یا نه. میخوام تصدیق کنید بعد از صغرا رد شیم. میخواد بنویسید اصلا بنویسید. تعلیق حکم بر علم مستلزم استحاله علم به حکم است. یعنی اگر بنا باشد حکممون معلق بر علم باشه اصلا من نمیتونم علم پیدا کنم. دوستان بزرگوار چرا من نمیتونم علم پیدا کنم اگر معلق باشه حکم بر علم؟ چرا من نمیتونم علم پیدا کنم؟ چون وقتی میخوام علم پیدا کنم باید علم به یه چیزی پیدا کنم که موجود قبل از علم من، و حالا که شما گفتید خود حکم معلق بر علم منه، وقتی من میخوام علم پیدا کنم به چی باید علم پیدا کنم؟ به یه چیزی باید پیدا کنم که موجود باشه. خب اون قرار قبل از علم من اصلا موجود نشه، من نمیتونم علم پیدا کنم. پس تعلیق حکم بر علم مستلزم استحاله علم بر علم به حکم شد، استحاله علم به حکم. این صغرا کبرا والذی یستلزم المحال محالون، هر چیزی که لازمش یه امر محالی باشه خودش هم محاله. والذی یستلزم المحال محالون، هر آنچه که مستلزم محال باشه خودش هم محاله. حالا نتیجه بگیرید، پس معلوم میشه تعلیق حکم بر علم محال است. اینم دوستان عرض کنم خدمت شما، صغرا کبرایی که تو بیان دوم آورده، اگر بخوام من اینو یه توضیح اجمالی مجدد عرض بکنم اینطور عرض میکنم به بیان مرحوم مظفر، ایشون میفرماید اگر بخواد حکم معلق بر علم باشه معناش اینه که قبل از حصول علم هیچ حکمی وجود نداره. یعنی قبل از که من علم پیدا کنم اصلا حکمی نیست. خب حالا من میخوام علم پیدا کنم، به چی علم پیدا کنم؟ تعلیق حکم بر علم یعنی چی؟ یعنی قبل از علم من اصلا حکمی وجود نداره، حالا من میخوام علم پیدا کنم، به چی علم پیدا کنم؟ به چی باید باشه که من علم بهش پیدا کنم؟ حکمی وجود ندارد که من بخوام علم به اون پیدا بکنم. لذا بر این اساس محال پیش میاد. وقتی هم که محال پیش اومد معلوم میشه اصلا حکم معلق بر علم نیست و مشترک بین عالم و جاهلت. نگاه کنید و به بیان آخر فی وجه استحالت تعلیق الحکم علی العلم بهی نقول، به بیان دیگر در وجه محال بودن، وجه دلیل، در دلیل محال بودن تعلیق حکم بر علم به اون حکم نقول، اینطور میگیم ان تعلیق الحکم علی العلم بهی یستلزم منه المحال. این محاله چیه؟ و هو استحالت العلم بالحکم. تا اینجا دوستان این یک سر شد چی؟ گفتم نوشتید صغرا، تعلیق حکم بر علم لازمش یک امر محاله، و امر محالم استحاله علم به حکم است. حالا استحاله علم به حکم چرا الان میگیم؟ و هر آنچه که یستلزم منه المحال محال، اینم کبرا فیستهیل و نفس الحکم، اصلا حکم به وجود اینجوری نمیاد و آن که ما قصد داریم احکامی در شریعت مقدس به وجود آمده. حالا و ذالکه، این ذالکه دوستان میخواد دلیل اون استحاله علم به حکم رو بگه. و ذالکه یعنی این استحاله علم به حکمی رو که ما گفتیم محاله، گفتیم علم به حکم دیگه محال میشه ها. چرا؟ و ذالکه یعنی استحاله علم به حکم، لأنه قبل حصول العلم لا حکم حسب الفرد. وقتی شما میگید حکم معلق بر علم است، یعنی قبل از علم حکمی وجود ندارد، لا حکم. فاذا اراد ان يعلم يعلم بماذا، وقتی حالا این آقای مکلف میخواد علم به حکم پیدا کنه، علم به چی پیدا کنه؟ قرار قبل از علم من اصلا حکمی وجود نداشته باشه، من به چی علم پیدا کنم؟ فلا یعقل حصول العلم لدی، معقول نیست حصول علم به حکم نزد این آقا، به غیر متعلق مفروض الحصول، بدون این که متعلق مفروض الحصولی داشته باشه. پس باید یه متعلق مفروض الحصولی داشته باشه بعد من علم بهش پیدا کنم. حالا و از استحال حصول العلم استحال حصول الحکم المعلق علیه، وقتی علم محال شد حکمم محال میشه. لاستحاله ثبوت الحکم بدون موضوعه، چون حکم بدون موضوع که معنا نداره که. و هو بازه و علی هذا، بنابراین فیستحیل و تقیید الحکم بالعلم بهی، مقید کردن حکم به علم به اون حکم این میشه محال. و اذا استحال ذلك تعین ان یکون الحکم مشترکن بین العالم والجاهل ای ثبوته واقعا، یعنی حکم در واقع و در لوح محفوظ ثابت است، چه من علم داشته باشم چه نداشته باشم. فی صورت یل علم بالجه، در هر دو صورت علم و جه. و ان کان الجاهل جاهل القاصر معذورا، اگر جاهل قاصر باشه و معذور، یعنی مقصر نباشه، کوتاهی نکرده باشه ها. و ان کان الجاهل القاصر معذورا ای انه لا يعاقب على المخالفه، یعنی اگرچه این و این رو اگرچه معنا کنید، اگرچه جاهل قاصر تکلیف براش منجد نیست. و ان کان الجاهل القاصر معذورا، اگرچه جاهل اگر قاصر باشه و کوتاهی نکرده باشه این عذر داره، یعنی معاقب نیست بر مخالفت، اگه مخالفت با حکم واقعی هم بکنه اون عقاب نمیشه. البته به هذا شیء آخر غیر نفس عدم ثبوت الحکم فی حقه، همون جاهلم حکم براش هست اما منجز نیست، عقاب نمیشه بر مخالفت نسبت به اون حکم. خب این تا اینجا سوال دارید بکنید. الان حکم هست
یا مطلب شاه
به گوش معلوم هست، منجز نیست تا تاش خوندم چی میخوای بگی. حکم صادر شده آقا، میدونم حکم صادر شده، حکم هست، فقط اگر به دست این آقا نرسه چوبش نمیزنن، میگن آقا تو معذوری، چون حکم هست. ببینید اون حکم یه مصالحی داره، حکم برای چی هست؟ حکم اگر مصلحتی وجود داشته باشه این وجوبه هست، اگر مفسده ملزمه‌ای وجود داشته باشه این حکم به حرمت هست. یعنی نماز برای شما چه بدانی چه ندانی مصلحت دارد، شرب خمر برای شما چه بدانی چه ندانی مفسده دارد، یعنی حکم هست. فقط شما معذوری از باب این که قاصری، چوب نمیخوری، اما حکمه هست. حکمه هست یعنی چی؟ بگید. یعنی اون مصلحت وجود داره، ملزمه هم هست، برای شما هم ملزمه هست، من جاهلی. لذا هر چی مثال اینجوری پیدا کنی، سبت هم که پیدا کنی امینه. ببینید بنا نیست که، بنا نیست که هرچی ما تو اصول میخونیم که مردم بفهمن که،
همین میخواستم بگم که پیامبر خبر بادی نشی می اومده باش صحبت می‌کرد. واقعا این اون خبر بادی نشی وقتی نمازو نماز ما چی فهمیده؟ واقعا ما این دوست بحث رو خیلی زیاد خوبیا.
اصلا این
چیز دیگه غیر از اون
آقا اینجا جای فهم عرف نیست. عرف میخواد بفهمه میخواد نفهمه. 100 سال نفهمه. دقت نمی‌کنید. ببینید آقا این همه شما درس خوندید نباید خلط بکنید بین مسائل. اگر دقایق فلسفی رو مردم نمیفهمن یعنی وجود نداره. یه وقت یه عبارتی رو امام علیه السلام پیغمبر اکرم به مردم گفته، شما میگید این مردم از این عبارت چی میفهمن؟ اونجا جای عرف. بگیم آقا عرف هرچی از این عبارت میفهمه همون ملاکه. چرا؟ چون پیغمبر این عبارت رو به اینا گفته، اینا هر جور فهمیدن معلوم میشه همون مراد پیغمبر بوده. بله باید ای توضیح میداد، میگم من منظورم اونه که شما فهمیدید نیستا، یه چیز دیگه است. پیغمبر اکرم به مردم گفته نماز بخونید. اصلا صحبت این که حالا منجی از حد نیست، تکلیف وجود دارد یا نه، اصلا مردم تو این فضاها نبودن که شما بخوای بگی این عبارت رو آیا من جای عرف اونجاست. ببینید عرف کجا ملاکه. اینجور نیست که ما همش بگیم عرف. آقا ما مرزها رو که قاطی میکنیم ما اینجوری میشه. این آیه علی دوست استاد بزرگوار ما یه کتابی نوشته به نام فقه و عقل، یه کتابی نوشته به نام فقه و عرف، یه کتابی نوشته به نام فقه و مصلحت. یعنی ارتباط اینها رو باید با هم مرزهاشو تشخیص بدید. اگر پیغمبر اکرم اومد گفت آقا این جمله رو بگو از صلات الجمعه واجبتون یا جب الجمعه یا سل صلات الجمعه. اینجا از سله به عنوان صيغه امر ما میبینیم تو عرف میگیم آقای اون عرف شما از سله به عنوان صيغه امر چی میفهمید؟ میگن وجوب میفهمیم، میذارم تخم چشممون. چرا؟ به خاطر اینکه پیغمبر اکرم این سله رو به کی گفته؟ به همین مردم گفته. و این مردم هم همون چیزی که میفهمیدن میرفتن عمل میکردن، پیغمبر هم چیزی میگفته، معلوم میشه همونی که میفهمیدن بگید کافی بوده. اینجا دوی عرف که شما بگید آقا این کلمه رو عرف چی معنا میکنه، از این صیغه چی میفهمه. حالا اینجا بگید کجاش جای عرفه.
این مبحث
اصلا میگم کلا این روز اصول کارش جای نمیاد دیگه، عرف تو احکام عرف میفهمه. حالا اون یه حرف دیگه است، کلا اصول جاش به کارش اونسته ان شاء الله چرت نمیده. توضیح بدید الان چی میخواید بگید؟ چجوری این تو امور اعتباری این خلف معنا نداره؟ علا ایالن من میخوام در خارج علم پیدا کنم به اون حکم دیگه. شما میگید قبل از علم من اصلا حکمی وجود ندارد، من چجوری علم پیدا کنم به اون؟
حکم برای
اون کسی که علم داره کجا علم پیدا کرده؟ علم به چی پیدا کرده؟ میدم قبل از علم اصلا حکمی وجود ندارد، چون شما میگید معلق بر علم. معلق بر علم میدونی یعنی چی؟ مثلا فرض کن شما سه تا ماده شیمیایی رو باید با هم دیگه قاطی کنین تا یه محصولی به دست بیاد. این محصول معلق بر این سه امره، یعنی اگه یکیش نباشه اصلا این محصول وجود نداره. شما میخوای بگی آقا حکم مال عالمه. مال عالمه یعنی چی؟ معلق بر علمه. معلق بر علم رو بازش بکن. معلق بر علم است یعنی اینکه تا علمی نباشد حکمی وجود ندارد. حالا سوال، اون اولین نفری که میخواد علم پیدا کنه علم به چی پیدا کنه؟ چون قبل از علم که حکمی وجود نداره، من به چی علم پیدا کنم؟ حکمی وجود نداره که. خب این معناش این است که معلق نیست دیگه.
اما این
وجود
صلات از لحظه علم،
همه این جمله بیاد بگیرش. میدونم وقتی شما میگه از لحظه علم یعنی قبل از علم حکمی وجود ندارد، وجوبی وجود ندارد، درسته یا نه؟ وقتی میگه از لحظه علم معناش این
وجود داره.
صد روزه ببین این هست رو تخته، ممکنه شما بنویسیش اما حکم نیست. صدر و ذیل فرمای شما با هم نمیسازه. شما میگید آقا قبل از علم حکم هست، بعد میگید این حکمه مال علم به بعده. میگید مال علم به بعده یعنی چی؟ یعنی تا علمی نباشد حکمی نیست. تو میگی قبل از علم هست. و همون تنجیزه. این میگه به گردن من نیامده، اون همون تنجیزه. ولی حکم هست، اگر شارع مقدس تشریعش کرده، انشاءش کرده، اون حکم هست، ربطی هم به علم نداره، پس معلوم میشه مشترک بین عالم و جاهله. اگر میگید نه حکم هست اما این آقا اگه انجامش نداد چون جاهله، یقشو نمیگیرن، خب این میشه همون تنجیز، که ما به تنجیز کار نداریم، اصل حکم رو داریم میگیم. بذارید از این بحث رد شیم، شما هم بگید آخرین نفر.
در مقام فعلی شدن عند الله معلق است بر علم.
یعنی چی فعلی شدن؟ یعنی تنجیزش؟
نه نه، این مقاماتی که میگن مقام مشیت، مقام فعل برای خود علم.
خب خب،
یعنی وجوبش در مقام فعل شدن در نزد خدا معلق است بر علم به وجوب در مقام مشیت. شما اگه علم پیدا که این خواسته خدا بوده،
یعنی بعد فعلیت پیدا میکنه. ظاهرا مرحوم مظفر مراحلش رو جدا نکرده، چون قبل از مقام فعلیت حکم نیست، فقط مشیته. دقت بکنید، قبل از مقام فعلیت اصلا حکم وجود نداره، مشیت. مشیت تا به فعلیت نرسه. فعلیت که میگم فعلیت اندالله، نه تنجیزا. این حکم وجود نداره، حکم نیست. شما علم به چی میخوای پیدا کنی؟ علم به حکم پیدا نکردی. این یه بحث دیگر است که شما ورود پیدا نکرده، که حالا اگر من علم به حکم پیدا نکردم، علم مشیت پیدا کردم، آیا اون میتونه کفایت بکنه برای این؟ یه بحث دیگر است که شما ورود پیدا نکرد. دوستان بزرگوار، شما در باب اطلاق و تغییر یه مطلبی رو سال گذشته خوندید. اون مطلب عرض کنم خدمت شما اینجا اومده و وارد شده و نیاز هست اون مطلب رو ما برگردیم یه توضیحی بدیم. اینجاها اینه که دو صفحه دوستان جای عجله نیست، یعنی به هیچ وجه نباید عجله کنیم تونتون بخونیم بریم، چون فهمیده نمیشه. یه مقدار صبر و تحملتون رو باید ببرید بالا، تمرکزتون هم سر کلاس ببرید بالا تا این مطالب فهمیده بشه. اون چی که در باب اطلاق و تقیید دوستان ما گفتیم این بود، اگر دوستان یک مطلبی به صورت مطلق بیاد در مقام اثبات، شما از اطلاقش چی استفاده میکنید؟ بی قیدی رو. مثال براتون بزنم، اگر شارع مقدس فرمود اعتق رقبتن، خوب عرائضم رو دقت کنید ها، شارع فرمود چی؟ اعتق رقبتن، یه کسی روزش رو خورده کن، یه بنده آزاد کن. رقبه یعنی عبد، آزاد کن. در مقام بیانم بود، یعنی مقدمات حکمت در باب اطلاق و تغییر اونم وجود داشت، اون فرض وجود اونها. اینجا چی میگیم؟ میگیم آقا شارع چون در مقام بیان بود و برای رقبه قید نیاورد، معلوم میشه این رقبه چه مؤمنه باشه چه کافره باشه فرقی نمیکنه، هر دو باعث امتثال امره. یعنی من اگر رقبه مؤمنه بخرم آزاد بکنم، آزاد کردم، حکم رو انجام دادم، امتثال امر کردم. اگر رقبه کافره بخرم و آزاد بکنم، بازم کارم رو انجام دادم. چرا دوستان میتونیم از این که شارع مقدس قید نیاورده این نتیجه رو بگیریم؟ چرا؟ چون میگیم که اگر شارع منظورش یه قید خاصی بود، منظورش مثلا مؤمنه بود، چون در مقام بیان بود لازم بود بیاره، و از نیاوردن قید ما نتیجه میگیریم که این قید مورد نظرش نبوده. درسته؟ میتونست قید رو بیاره، باید میآورد، چون در مقام بیان بوده دیگه. وقتی این قید رو نیاورده، معلوم میشه مورد نظرش نبوده، پس چه مؤمنه چه کافره اشکال نداره. حالا اگر به دلیلی، این دلیل هر چی میخواد باشه، شارع مقدس اصلا نتونه این قید رو بیاره. دوباره عرض میکنم، اگر به دلیلی، اون دلیل هر چی میخواد باشه، الان کارش نداریم، به یه دلیلی شارع بگه اعتق رقبتن، اما نتونه این معامله رو بیاره، آیا بازم شما میتونید اطلاق گیری بکنید یا نمیتونید و چرا؟ اطلاق گیری ممکنه یا ممکن نیست و چرا؟ کی میتونه جواب بده؟ اینجا دیگه اطلاق گیری ممکن نیست. میدونی چرا؟ چون ما اونجایی که میتونست قید بیاره چی میگفتیم که اطلاق گیری میکردیم؟ میگفتیم مولا در مقام بیان بود، میتونست قید رو بیاره و نیاورد. از نیاوردنش میتونیم بفهمیم که معلوم میشه این قید مورد نظرش نبوده. اما اونجایی که شارع نمیتونه این قید رو بیاره، نمیتونیم بگیم حالا که نیاورده معلوم میشه قید مورد نظرش نبوده. چرا؟ چون چه بسا مورد نظرش بوده، اما چون دستش بسته بود نتونست بیاره، چون نمیتونست بیاره نیاورد. حالا که نمیتونست این قید رو بیاره، از نیاوردنش نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس مورد نظرش نبوده. نمیدونم تونستم جا بندازم مطلب یا نه. دوباره عرض میکنم این کلید این بحثه ها، شاه کلیدشه، این پاراگراف ها شاه کلیدش همینه. سوال، اگر شارع مقدس در باب اطلاق گیری یک قیدی رو نیاورد، ما چرا نتیجه میگیریم که پس معلوم میشه این قید مورد نظرش نبوده؟ چون میتونست اون قید رو بیاره، در مقام بیانم بود، اگر مورد نظرش بود باید میاورد، و چون نیاورده میگیم این قید مورد نظرش نبوده. ها؟ اما اگر یه قید رو به هر دلیلی، کار نداریم اون دلیل چیه، به هر دلیل این قید اصلا نمیتونست بیاره، حالا که نمیتواند این قید رو بیاره، از نیاوردن قید ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس اطلاق مورد نظرش بوده، این قید مورد نظرش نبوده. چرا؟ چون چه بسا اون قید مورد نظرش بوده، اما چون نمیتونسته بیانه نیاورده. تا اینجاشو فهمیدید؟ خب حالا در ما نحنفی دوستان یه سری میدونه چی گفتن؟ گفتن آقای مظفر این حرفایی که شما زدی هیچ کدوم به درد نمیخوره. میگیم چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. میگه آقا شارع مقدس نمیتونه احکامش رو مقید به علم کنه. چرا نمیتونه مقید به علم کنه؟ ها؟ به خاطر اینکه خلف پیش میاد، به خاطر همین محالایی که شما گفتی پیش میاد، و چون نمیتواند احکامش رو مقید به علم بکنه، شما نمیتونی از اینکه قید علم رو در لسان دلیل نیاورده نتیجه بگیری که احکام مشترک بین آل مجاهله. مگه مرحوم مظفر چیکار کرد؟ مرحوم مظفر گفت شارع نمیتونه علم رو کنار حکمش بیاره، بگه علم مال حکم مال عالمه. چرا نمیتونه بگه مال عالمه؟ به خاطر این خلفی که پیش میومد، محالاتی که پیش میومد. حالا که نمیتونه قید علم رو برای احکامش بیاره، شما به چه دلیل میگید این مشترکه؟ شاید علم مورد نظرش بوده اما نمیتونسته بیاره، از باب این که نمیتونسته بیاره نیاورده، شما نمیتونی نتیجه بگیری که احکام مشترک بین آل مجاهده. و جالب اینجاست دوستان، مرحوم شیخ نائینی، مرحوم نائینی، ایشون هم اصرار به همین معنا داره، ولذا رفته سراغ متمم جعل. این که گفتم تو مطلق و مقید، یادتون بود توی مطلق و مقید؟ یادتون نبود؟ یادتون رفته بود؟ آه؟ شاید حالا که گفتم یادتون اومد. یه بحث دیگری هم دوستان تو بحث امتثال امر آقایون مطرح کردن. تو بحث امتثال امر هم همین رو میگفتن، میگفتن شارع یه امری که میکنه نمیتونه بگه آقا این امر من مقید است به قصد امتثال امر، چون دور پیش میاد. چون اگر مقیدش کردید به قصد امتثال امر، یعنی قبل از قصد امتثال امر اصلا امری وجود نداره. خب وقتی کسی میخواد قصد امتثال امر کنه، قصد امتثال چی رو بکنه؟ همین خلف و دور و این حرفا رو اونجا هم میگفتن. اونجا هم دوستانشون با متمم جعل حلش کرد. حالا متمم جعل یعنی چی؟ بذارید قبل از اینکه متمم جعل بگم این عبارت رو بخونم، میترسم نرسم. نگاه کنید. همین که نیاورده و در مقام بیان بوده کافیه دیگه. تو اطلاق و تغییر میفرمایید دیگه. ببینید آقا، الان شما میرید خدمت امام صادق علیه السلام، دقت کنید. شما میرید خدمت امام صادق علیه السلام، میگید آقا من یه روز روزه خوردم، چه کنم؟ آقا میفرمان یه رقبه آزاد کن. شما میخواید در خونه امام صادق که رفتی بیرون، آقا فرمایش امام رو عمل کنید. یعنی امام در مقام بیان حکم واقعی بودن، میخواستن حکم رو کامل به شما بگن. گفتن اعتق رقبتن، اما نگفتن اعتق رقبتن مؤمنه، قید مؤمنه رو نیاورد. میتونستن بیاره، دستش هم بسته نبود، تقیه هم در کار نبود، میتونست امام بگه مؤمنه، اما نگفت. شما تا گفت اعتق رقبتن از در میرید بیرون، میگید آقا رقبه مؤمنه چنده؟ میگن 10 میلیون. میگه رقبه کافره چقدر؟ میگه 200,000 تومان. اونو میگه آزاد میکنه دیگه. چرا؟ با خودت میگی خب امام میدونست من دارم میام بیرون برم عمل کنم، گفت رقبه اینم رقبه است دیگه، کافرش هم رقبه، مؤمن هم رقبه، چفتش رقبه. امام که فرمود رقبه آزاد کن. اگر مراد امام رقبه مؤمنه بود باید میفرمود، و چون نفرموده معلوم میشه مورد نظرش نبوده. این میشه اطلاق گیری. تو دومی اگر امام علیه السلام یه مأموری اون گوشه وایساده، یه مأموری وایساده اونجا، اگر قید مؤمنه رو بگه فوری امام رو دستگیر میکنه. اون مأمور کافره، تحت حکومت کفر مثلا امام داره زندگی میکنه، دارن تصویر میکنه، تصویر سازی برات میکنه. ما یه مأمور بالا سر امام وایساده، تا مؤمنه رو بگه یکی میزنه. امام میبینه نمیشه مؤمنه رو بگه، میگه اعتق رقبتن. بعد من میرم بیرون با خودم میگم که خب حالا امام که نگفت مؤمنه، من یه کافر آزاد میکنم میرم. یکی بغلت وایساده میگه بابا امام که نگفت مؤمنه، اون ماموره بالا سرش باشه، شاید مورد نظرش بوده، نمیدونیم. بذار اون ماموره شاید هم نبوده، بله بارک الله شاید هم نبوده، اما شما نمیتونید از اطلاق از نیاوردن قید نتیجه بگیری که قطعا مورد نظر امام نبوده. نه ممکنه بوده، ممکنه نبوده، بارک الله، بارک الله، بارک الله. میخوام اطلاق گیری رو نمیتونی نسبت بدی به امام. میگی سب کن بذار این ماموره بره. ماموره که بر میگرده میگیم آقا شما که فرمودید اعتق رقبتن، مرادتون مؤمنه بود یا نبود؟ شاید مرادتون بود، به خاطر این ماموره نگفتید. امام یا میفرمان نه آقا من کار به این ماموره نداشتم، چه مؤمنه چه کافره. ممکنم هست بفرمان نخیر مؤمنه مورد نظر من بود. ها؟ پس وقتی که امام قید رو نمیتونه بیاره به هر دلیلی، از نیاوردن قید ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که حتما این قید مورد نظر نبوده، شاید بوده شاید نبوده. این فرمایش تو ذهن مبارکتون بماند، حتما بمونه، گمش نکنید. تا یه مقدار یکی دو صفحه بریم جلو، من الان نمیتونم ورود به اون بحث پیدا کنم. میدونی چرا؟ چون اگه ورود به این بحث پیدا بکنم، حرفای بعدی مرحوم مظفر همه چیش به هم میریزه. این تو ذهن مبارکتون بمونه، اشکالتون اشکال بجاییست، میرسیم میرسیم. فعلا جواب همین مقداریه که ایشون داده. نگاه کنید، ولکن نهو قد یستشکل فی استکشاف اشتراک الاحکام فی هذا الدلیل بما تقدم منا فی المقصد الاول. کشف می شود، عذر می خوام، اشکال شده در این که بخواد کشف بشود، ما کشف بکنیم اشتراک احکام را در این دلیلی که از صفحه قبل از بیان لزوم خلف به بعد اثبات کردیم، کشف بشه اشتراک احکام در این دلیل. خب چجوری اشکال میشه تو این مطلب؟ به ما تقدمه، به ما تقدمه دوستان قیده یستشکلو. اشکالمون همون چیزی که قبلا تو مقصد اول گفتیم، تو باب اطلاق و تقیید، تو مقصد اول دو جا همیشون گفت با این کتابای ما. دوستان من بررسی کردم، جلد اول هم صفحه 75 داشت هم صفحه 162. با این کتابهای ما در دو جا در جلد اول این نکته رو گفت. حالا اون نکته چیه؟ من ان الاطلاق و تقیید متلازمان. اطلاق و تقیید متلازم در مقام اثبات. دوستان بزرگوار در مقام اثبات یعنی چی؟ ها، در مقام فهم ما، نه در مقام لوح محفوظ ها. یعنی کار به لوح محفوظ نداره. لوح محفوظ بالاخره یا اون قیده هست یا قیده نیست، اونجا دیگه امکان و عدم امکان معنا نداره. در مقام اثبات اینا متلازمن. متلازمن چرا؟ لأنهما من قبیل العدم و الملکه. میدونید چرا میگه از قبیل عدم و ملکه؟ یعنی هر جا، ببینید با اون بیانی که عرض کردم، هر جا تقیید ممکن باشه اطلاقگیری هم ممکنه. اگر تقیید ممکن نشود اطلاقگیری هم ممکن نیست. در مقام اثبات ها وقتی تقیید ممکن نشد یعنی امام معصوم نمیتونه قید رو بیاره، شما نمیتونه اطلاق گیری کنی. این میشه رابطه عدم و ملکه. یعنی باید امکان تقیید وجود داشته باشه تا بتونی اطلاق گیری کنی. باید شخص امکان بینایی داشته باشه تا بتونی بهش بگی نابینا. به دیوار که نمیشه گفت نابینا. رابطه رابطه عدم و ملکه است. فاذا بله، فاذا استحال التقييد في مورد، اگر تقييد در یه جایی محال شد، استحال معه الاطلاق ايضا. به همون بیانی که توضیح دادم از خارج، چون وقتی تقييد ممکن نشد از عدم آمدن قید ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که قید مورد نظر امام نبوده و اطلاق مورد نظر امام بوده. فكيف اذا نستکشف و اشتراک الاحکام من اطلاق ادلت حال امتناع تقیید ها بالعلم. ادله احکام دوستان مطلقه. چرا مطلقه؟ چون امتناع داره تقییدش به علم. حالا که ادلمون مطلقه به خاطر امتناع تقیید علم، چجوری ما میخوایم کشف کنیم اشتراک احکام رو؟ نمیتونیم از اطلاق ادله احکام نسبت به علم، از اطلاقش به خاطر اینکه نمیتونست امام قید رو بیاره، شارع نمیتونست قید رو بیاره، از این اطلاق نمیتونیم نتیجه بگیریم اشتراک احکام رو. ول اطلاق و تقیید محالون. همینجور که تقیید محاله بگیر، اطلاق هم محاله نسبت به قید علم فی ادلت الاحکام. لذا دوستان وقتی تقیید ممکن نشد اطلاق هم ممکن نیست. وقتی اطلاق گیری ممکن نشد، ما نمیتونیم از ادلمون اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو نتیجه بگیریم. مرحوم نائینی یه راهکار نشون داده که حالا که تقیید ممکن نیست، اطلاق گیری هم نمیتونیم بکنیم، شارع چه کار بکنه که ما بتونیم این رو بفهمیم که مشترک بین عالم و جاهل یا مختص به عالمه. اون راهکار، راهکار متمم جعل است که فردا انشاءالله عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
Gracias.